بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل چهارم بود راجع به این که بعد از این که اثبات شد ممکن است وصول به عوالم ماورا، طریقش چیه؟ از علامه یه بیان عقلی مطرح فرمودن به سبک فصول قبل که این بیان عقلی به پایان رسید. الان تو تتمه میخوام وارد بیان نقلی بشن. منتها قبل از این که وارد بیان نقلی بشن، چند تا نکته رو مطرح فرمودن با یک نظم خاصی وارد مجموعه متون از آیات رو رعایت شدن که به نحو خاص راجع به معرفت نفس مسئله رو مطرح میکنه. از دوستور آج جوادی میفرمان که علت این که علامه طباطبایی این چند نکته رو در آغاز تتمه مطرح کردن، پاسخ به این پرسشه که مثلا ما در ادیان یا در دین اسلام اعمال عبادی فراوانی داریم، اعمال عبادی فراوانی داریم. خب این همه اعمال عبادی چه نسبتی با معرفت نفس داره که شما میگید از طریق معرفت نفس میشود به حق تعالی رسید، از اونها میشود به حق تعالی رسید؟ چه نسبتی بین این روش عرفانی با این همه از مسائلی رو که در شرایع مطرح هستش وجود داره؟ این پرسش باعث شده که علامه طباطبایی قبل از ورود به آیات و روایات دال بر اهمیت معرفت نفس، این نکته ها رو مطرح بفرمان. حالا من مجموعاً این روند رو به شکل قسمت های جدا جدا مطرح کردم، یعنی شماره گذاری کردم. حالا به حسب شماره گذاری من تا 6 شماره بحث پیش میره که دیگه ما وارد مباحث نفس میشیم. نکته اولی که ایشون مطرح میفرماد این استش که مدار ثواب و عقاب بحث اطاعت و تمرد و انقیاد و عناده. یعنی محور اصلی ثواب دادن اینه که شخص مطیع باشه و منقاد باشه، و محور عقاب این است که شخص متمرد باشه و عناد با حق داشته باشه. یعنی جوهره ثواب و عقاب به مسئله اطاعت و انقیاد یا تمرد و عناد برمیگرده. الله می فرماد بر اساس این اصل اگر مثلا ما مواردی رو دیدیم که شخصی معاصی رو انجام میده، حتی کبائر رو، ولیکن اصلا هیچ آگاهی بهش نداره، در اینجا هیچ عقابی مترتب بر او نمیشه. یعنی الله میخواد اینا رو شاهد بیاره که اصلا عقاب متفرع بر عناد و تمرده. وقتی کسی هیچ آگاهی نداره، ازش عنادی سر نزده، ازش تمردی سر نزده، لذا عقابی براش مترتب نمیشه بر کارش. و بعد این یک نمونه. باز یک نمونه دیگر، مثلا میگه مجموعه اطاعتهای رو که انسان انجام بده ولی اصلا هیچ گونه نیتی برای تقرب و انقیاد به طرف خدا نداشته باشه، همه میدونیم این هیچ ارزشی نداره. یا اگه مثلا نیتهای دیگری مثلا داشته باشه، ریاکارانه، هیچ ارزشی نداره. ولی بس ظاهر اطاعتها نیستش که ثواب میاره، روح اونها که همون تقرب و انقیاد استش این گونه است. بعد البته استثنایی داره که الله میفرماد فقط برخی از امور استش که اصلا ذاتش فضیلته. اونایی که ذاتش فضیلته، بله، این دست از امور همین که انسان انجام میده خود به خود ثوابهایی عاید انسان میشود، ثوابهایی رو نصیب انسان میکنه. خب پس بنابراین اگر انسان معاصی رو انجام بده ولی اطلاعی از مسائل نداشته باشه، عقاب نیست. اگر اطاعتهایی رو انجام بده ولی تقرب و انقیاد نداشته باشه، ثوابی عاید او نمیشه. حتی الله میفرماد اگر کسی معاصی رو انجام بده ولی قصد طاعت داشته باشه، یعنی هیچ متوجه نباشه که این معصیت، قصد طاعت داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم خالی از ثوابه. یعنی کاملا در یه فضای ویژا. چنانچه از اون طرف اگر کسی معاصی رو انجام بده به نیت تقرب، یعنی هیچ اطلاع نداشته باشه که این معصیت، فکر کنه این ثواب خداست. توجه کردید؟ با نیت انقیاد انجام بده، نمیتونیم بگیم این خالی از ثوابه. یعنی مثلا میخوام اگه کسی اطاعت ها رو انجام بده به قصد عناد، به قصد عناد، به قصد تمرد، عملش درسته ولی نیت فاعلیش خراب هستش، نمیتونیم بگیم هیچ گونه. این بحث به تجری و اینا هم برمیگرده، توجه کردید؟ به اونجا هم مرتبط میشه. نمیتونیم بگیم اصلا هیچ گونه مشکلی این شخص نداره، نه. اینا همه نشون میده که مدار ثواب و عقاب برمیگرده به اطاعت و انقیاد یا تمرد و عناد. بیان نگاه بفرمایید. تتمتون اذا تتبعنا الكتاب و السنه و تأملنا فيها تأملا وافيا، اگر ما کتاب و سنت رو تتبع بکنیم و تأمل بکنیم در کتاب و سنت یک تأمل وافی، وجدنا، من این نکته اول زدم، وجدنا ان المدار في الثواب والعقاب هو الطاعه والانقياد والتمرد والعناد. جوازن و پرپرسش، یعنی یک به یک میریم تا برسیم به بحث معرفت النفس. ما میابیم که مدار در ثواب و عقاب همون طاعت و انقیاد و تمرد و عناده. یعنی مدار ثواب چیه؟ طاعت و انقیاد. مدار عقاب چیه؟ تمرد و عناد. فمن المسلم المحصل منهما ان المعاصی حتی الكبائر الموبغه لا توجب و عقابا اذا صدر من من لا یشعر بها او من یجری مجراها. اون چیزی که مسلم و محصل از کتاب و سنته، اینی میخواد بگه این دیدگاه دیدگاه قرآنی حدیثیه، علاوه بر اینکه عقلی هم هست، محصل از کتاب و سنت اینه که من اینجا خود همین قسمت رو الف و ب کردم، این الفشه، که معاصی حتی کبائری که موبقه هستش و انسان رو دچار هلاکت میکنه، لا توجب و عقابن، موجب هلاکت و عقاب نمیشه، اذا صدر ممن لا یشعر بها، اگر صادر بشه بعد از کسی که هیچ گونه اشعاری به این معاصی نداره. البته مواظب باشیم که منظور از جهل، جهل در واقع قاصره، نه جهل مقصر. چون اگه مقصر باشه ثواب و عقاب میره روی چی؟ اون تقصیره میره. این بحثای خوبی ها به درد بحثای اصولی نام میخوره، توجه کردید؟ یعنی اون وقت برمیگرده که شما چرا جهالت در مقصرانه خودت رو در جهالت بردی، توجه، چون مقصر دیگه، یعنی یک نوع تعمدی تو اونجا نهفته شده. او من یجری مجراها، یعنی من من لا یشعر بها، یا کسانی که جاری مجرای او هستن، مثلا معاصی صورت بگیره از کسی که ساهیه، معاصی صورت بگیره از کسی که نائمه، توجه کردید؟ اینا هیچ تأثیری نداره، عقابی ایجاب نمیکنه. و ان تا این بد زدم من، و ان طاعات لا یوجب ثوابا اذا صدرت من غیر تقرب و انقیاد، موجب ثواب نمیشه اگر صادر بشه از کسی بدون تقرب و انقیاد، الا اذا کانت ممل انقیاد و ملازم لذاته، مگر الا اذا کانت، مگر اینکه این طاعات به گونه ای باشه که اصلا انقیاد و اون حسن نفسانی لازمه او باشه، سلامت نفس ذاتیش باشه، توجه کردید؟ ممل انقیاد و ملازم لذاته که بعض الاخلاق الفاضلت شریفه، مثل برخی از خلقیات فاضل و شریف که اصلا مثلا میگه مثلا فرضون که بذول بودن، توجه کردید؟ اصلا خود همین بذول بودن و انسان کریم بودن و بخششگر بودن خودش فضیلت نفسانیه. اینجوری نیست که مثلا حتما باید قصد انقیاد پروردگار رو بکنه تا حسنش آشکار بشه، نه، خودش حسنه، توجه کردید؟ مگر این جور چیزها باشه. حالا من اینو جیم زدم و از اینجا و کذالک، همچنین بر اساس مبنایی که توضیح دادیم، کذالی و کذالی که صدور المعصیه ممن لا یشعر بکونه معصیتن اذا قصد الاطاعه لا یخلو من حسنن، صدور معصیت از کسی که نمیدونه معصیته ولی قصد اطاعت شده باشه خالی از حسن نیست. و حالا دال، و صدور الطاعه به قصد العناد و اللعب لا یخلو من قبهن، طاعت رو داره انجام میده ولی به قصد دشمنی، مثلا نماز داره میکنه ولی برای مسخره کردن نماز، راجع کردید؟ این خالی از غب نیست. پس خالی از غب نیست یعنی خالی از عقابم نیست، راجع کردید؟ خالی از عقابم نیست. تا اینجا مقدمه اول. اما نکته دوم، حالا بگو مقدمه دوم، مقدمه دوم، و اون بحث این استش که مراتب ثواب و عقاب برمیگرده به مراتب اطاعت و انقیاد یا تمرد و عناد. یعنی درستی گفتیم ثواب متوقف است بر اطاعت، ولی اطاعت مراتب داره، ثواب هم مراتب داره، عناد هم همینجوریه، عقاب هم همینجوریه. و کذالک مراتب الطاعه والمعصیه. این اولا میخواد این اون نکته اصلی که الله میخواد بگه اینه که آقا عقاب مراتب داره، چنانچه ثواب مراتب داره، چنانچه طاعت مراتب داره، چنانچه عناد مراتب داره. اینا مقدمه چینی که چرا معرفت نفس شما ممتاز کردی. و کذالک مراتب الطاعه والمعصیه تختلف حسب اختلاف الانقیاد و التمرد اللذین تشتمل علیهما. مراتب طاعت و معصیت مختلف میشه به حسب اختلاف انقیاد و تمردی که تمرد لزین تشتمل علیهما، انقیاد و تمردی که این تشتمل رو برمیگرده به مراتب طاعت و معصیت که درست در بیاد، که مراتب طاعت و معصیت مشتمل بر انقیاد و تمرده. فقط ورده، میخواد شواهدی بیاره که نشون بده چی اینا مراتبیه، تشکیکیه. فقط ورده افضل الاعمال چی؟ احمزها. این نشون بده که بس چیه؟ مراتبیه. و ورده متواترن فی متفرقات ابواب طاعات و المعاصی اختلاف و مراتب آفزدن و خستتن. ما در متفرقات ابواب اطاعات و معاصی به نحو متواتر این معنا ثابت شده استش که معصیت ها و طاعت ها مراتب داره، اختلاف مراتب طاعات و معاصی فضلن و خصلتن و ثوابن و عقابن. مثلا میگیم این خیلی بده ولی اون خیلی بدتره، ثوابن و عقابن. والعقل السلیم ایزن حاکمون بذالک. عقل سلیم اساسا میخواد بگیم من از کتاب و سنت گفتم، عقل سلیم هم همین نکته رو دلالت میکنه. والعقل السلیم، بس تو اینجا والعقل السلیم یعنی کتاب و سنت ما گفتیم اینجوری نشون میده، ولی عقل هم همین معنا مطرح میکنه. و العقل السلیم ایزن حاکمون بذالک. و اکثر الآیات القرآنیه تهیل الناس الى ما یحکم بالعقل. بعد یکی کسی ممکنه بگه عقل اینجا چی کار است؟ میگه اتفاقا خود قرآن ما را حواله میده به عقل، و اکثر آیات قرآنیه احاله میکند مردم را به آنچرا که عقل حکم میکنه. و المیزانو بناءً علی حکم العقل هو الانقیاد للحق والعناد لا غیر. پس اگر عقل معیاره، عقلم این حکم رو انجام میده، پس ما بهش تمیدیم. ول میزانا و میزان و معیار و محک بنابر این حکم عقل چیه؟ در میزان در چی؟ میزان در ثواب و عقاب. میزان در ثواب و عقاب بنابر حکم عقلی که الان اشاره کردیم، انقیاد حق و عناد نسبت به حق است، نه چیز دیگر. و هازان امران مختلفان به حسب مراتب به ضروره. و این دو تا هم به حسب مراتب چی هستن؟ فرق میکنن. تا اینجا نکته دوم. اما نکته سوم، نکته سوم این استش که سعادت و شقاوت دائر مدار همین ثواب و عقاب و همین انقیاد و تمرد هستش. یعنی حالا مسئله سعادت و شقاوت رو گره زده. خیلی خوب بود که شما میفهمید سعادت و شقاوت به ثواب و عقاب گره میزنه، ثواب و عقاب هم به چی گره میخوره؟ به انقیاد و تمرد گره میخوره. پس سعادت و شقاوت به انقیاد و تمرد گره میخوره. و حیث و ان السعاده و شقاوت تدوران مدارهما. این تدوران مدارهما به نظر میرسه برمیگرده به انقیاد و عناد. توجه کردید؟ به انقیاد و عناد به لحاظ قرائن قبل و بعد. ولی ما این کارو میتونیم بکنیم، سعادت و شقاوت رو بگیم تدوران مدار از ثواب و عقاب، چون سعادت حقیقی به ثوابه و شقاوت حقیقی به عقابه، و این دو تا هم دائر مدارش یه انقیاد و عناده. پس در نهایت سعادت و شقاوت تدوران مدار همین انقیاد و عناد. خب پس سعادت و شقاوت تدوران مدار انقیاد و عناد. فلهما، پس معلوم می شود برای سعادت و شقاوت ارزان عریضان به حسب المراتب الموجوده من الانقیاد و التمرد. این قرینه هستش که اون تدوران مدارهما این انقیاد و عناد. و حیث و ان سعادت و شقاوت تدوران مدارهما، از این جهت که سعادت و شقاوت دائر مدار انقیاد و عناده، پس معلوم می شود فلهما برای سعادت و شقاوت عرض عریضی. این داره مراتب، سعادت مراتب داره، شقاوت مراتب داره، به حسب مراتبی که از انقیاد و تمرد ما داریم. اینم نکته چندم، نکته سوم. اما من نکته چهارم، نکته چهارم یه جور نتیجه نکته قبلیه و نکات قبلیه، نکات قبلیه. خب ببینید با توجه به نکته هایی که مطرح شد، این معلوم می شود که
سعا خیلی بحث مهمی هم از سالان پرسش خیلی از جوان ها اینا هم همین هستش. سعادتی که دین حق یعنی دین اسلام میگه کمال سعادته. ببینید، نه اینکه سعادت منحصرن در اینجا باشه، دقت کنید این نکته رو. در ادیان دیگر هم سعادت، نه اینکه الان ادیان دیگه سعادت دارن این موضوع باشه، این نمیخواد پلورالیسم و اینا رو مطرح بکنه، نه، در جایی که حق باشه، یعنی ادیان در جای خودش اگه در نظر گرفته بشه، دین اسلام در نظر گرفته بشه، اینجوری. حتی کسانی که مستضعفن، یعنی همین الان ادیان دیگر دارن ولی کاملا در استضعاف به سر میبرن، بر اساس نکته‌های قبلی گفتیم اونا هم مشمول سعادت هستن. خیلی بحث قشنگیه. ترجمه چیزی میخواست بگه؟ و من هنا یظهر ان المختص من السعاده بالمنتهل بدین الحق انما هو کمالها. از همینجا روشن میشود که اون چیزی که اختصاص دارد از سعادت بالمنتهل بدین، به کسی که متدین به دین حقه، منتصر به دین حق، دین حق این اسلام، توجه کردید؟ مختص به مختص اون سعادتی که اختصاصی این دینه، انما و کمالا، یعنی کمال سعادت از آن این دینه. و اما مطلق السعاده فغیر مختص بالمنتهی به دین الحق. اما مطلق سعادت اینجور نیست، بل ربما وجد فی غیر المنتهی. چرا گفتی ربما؟ چون یکی زی اثر عناد اسلام رو نمیپذیره، اون هیچی، توجه کردید؟ یه بدی اثر عناد نیست، اصلا نمیشناسه. اما بحثای مقدماتی که قبلا مطرح کرد، مثلا معاصی اینا رو داره انجام میده ولی اصلا نمیدونه. الان متدین به یک دینه ولی اصلا نمیدونه که اسلام حقه، و واقعا هم در حق او میسور نیستش که این نکته رو بدونه. و اما مطلق السعاده فغیر مختص، چون ثواب و عقاب دائم مدار چی؟ انقیاد و تمرد. مهم اینه که آیا اهل عناد است یا نیست. خیلی بیان زیبایی است. مثلا خیلی از بحث ها مطرح هستش راجع به عرفا، مثلا بعضی از اینا خب مثلا رسما سنیه، مثلا اهل سنن، یا این چه جوریه؟ میگم بابا مسئله عناده. اگر او ندونه که، یعنی اگه بدون حق چیه و با این حال تورط بکنه، قطعا در واقع این عارف به حساب نمیاد و حقایقی داره گرفته میشه، یا شیطان دخالت میکنه و آلوده میکنه جانش رو. ولی اگه واقعا ندونه، بعضی میگن چجوری عارف نمیدونه؟ خب عارف مراتب داره، درجات داره. اینجوری نیست که کسی عارف شد تمام حقایق از اولین تا آخرین رو بفهمه. که توجه کردید؟ این برهان عرض کردیم، این نکته رو توضیح دادیم. خیلی بحث قشنگی. و اما مطلق السعاده فغیر مختص بالمنتهی بدین الحق، بل ربما وجد فی غیر المنتهل. وجدت اگر بود بهتر بود که به سعادت بر، یا مطلق، یه مطلق سعادت بگیم، بل ربما مطلق سعادت فی غیر المنتهل ایزن، یعنی منتهل بدین الحق، بله، فی غیر المنتهل ایزن ازا وجد فیه شیء من الانقیاد، بالاخره انقیاد توش باشه، او فقد شیء من الاناد به حسب المرتبه، یا اون مثلا به حسب هر مرحله از اناد ها، مثلا ممکنه نسبت به اصل حقانیت دین اسلام هیچ خبر نداشته باشه، اناد نداشته باشه، ولی رفت تو دین خودش، رفت خب تو دین خودش احکام دین رو گاهی تمرد میکنه، انجام نمیده. با همینا باید نسبت همه چیز در نظر گرفته بشه. اون بخشی که اناد کردی ثواب نداری، اون بخشی که اناد نکردی ثواب داری. مثلا متدین به دین مسیحیت هست، اینجوری که اصلا کل دین رو کنار گذاشته باشه، اسلام رو نمیشناسه، خب یه مرحله از انقیاد رو داره، ولی رفت توش باز یه مرحله از تمرد رو داره، مثلا دستورات دینی مسیحیت انجام نمیده. اونم همینجوریه، یعنی یک مرحله از انقیاد رو درسته، ثواب عائدش میشه، مثل خیلی از جوان ها اینا. انقیاد قلبی داره ولی انقیاد عملی نداره، اینجوری فرمودید. خب این خیلی دیگه ضعیف میشه. اگر هم مثلا بخوام بگیم یه با یک انقیادی بگیم یه انقیاد ضعیفی توش هست، ولی فوق العاده این از سعادت دوره. اسلام اینجور عمل ارزش نداره چندان. اگر هم ارزشی براش قائل بشیم، باید خیلی بگیم مثلا همین که داره میاد یک نوع قلبش یه ذره تکونی خورده. توجه کرده؟ ولی این خیلی نه، ارزشی چندانی نداره. این به خاطر مفید است برای اجتماع، برای تمدن، برای مثلا نسل‌های بعدی. هست چیزی در اسلام مثلا وقتی که ابو سفیان و اینا وقتی مسلمان شدن، مگه از قلب مسلمان شدن؟ مگه پیامبر نمیدونست؟ میدونه ارزشی هم کار اونا نداشته. ولی چرا پیامبر پذیرفت؟ به دلیل شکلگیری فضای تمدنی اسلام، به دلیل فضای نسل‌های بعد، به دلیل انواع مسائلی که وجود داره. و هازا هو الذی یحکم بالعقل و یظهر من الشرع، این چیزیست که هم عقل حکم می‌کنه و هم شریعت در واقع از شریعت ظاهره. بعد اینجا یه توضیح میده که چرا ما عقل و شرع رو همراه هم میدونیم. میگه فانما الشرع یعین حدود ما حکم بالعقل. این چیز جالبی، یعنی عقل کلیتش میفهمه، ریزگاریاشو کی میگه؟ شرع میگه، همراه همن. کما فی الحدیث المشهور انها صلی الله علیه و آله قال انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. از این حدیث میدونی چی میخواد استفاده؟ میخواد بگه مکارم اخلاقی رو انسان ها میفهمن، من اومدم تتمیمش کنم، کاملش کنم، ابعادش رو، حدودش رو، ثغورش رو روشن کنم. انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق و ذالک کما ورد فی کسرا و حاتم انهما غیر معذبین لوجود صفت العدل و وجود فیهما. میگه به همین خاطر وارد شده، البته هر دو روایت ضعیف ها، وارد شده هم در کسرا. کسرا لقب پادشاهان ایرانیه، نه اینکه اسم کسی باشه، مثل قیصر که لقب پادشاهان رومی بوده. و مراد از کسرا اینجا انوشیروان هستش که یک روایت ضعیفی اینجا داریم که دلالت بر عادل بودنش میکنه، که از حضرت رسول نقل شده که ولدت فی زمن الملک العادل. این رو من فرمایش از جوادی آورده بودن، عرض میکنم ولدت فی زمن الملک العادل. بعضی هم گفتن که منظور از این انوشیروان که گفتن عادله، انوشیروانی که حاکم، اون حاکم معروف بوده نبوده، نمیدونم انوشیروان ابن قباد بوده که حاکم مدائن بوده و ایشون مثلا اصلا وضعش بگونه‌ای بوده که رسول الله فرمود لو الله غنی لآمن بی، اگر به من ملحق میشد ایمان می آورد. یعنی در صورت این دست از روایات ولو ضعیفه، الان الله میخواد استفاده بکنه که نگاه کنید اینا نشون میده که اون حسن فاعلی اون مفیده. راجع به چی شد؟ راجع به حاتم هم روایت ضعیف هستش که، ولی اصل مطلب رو از سوال جوادی در صفحه 365 جلد 2 همون تحریر فرمودن که، بله در جلد 2 فرمودن که اصل روایت ضعیف، ولی اصل معتبر در روایات دیگه هست. اینجا باشه، 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 باشه